دی مجله شامگاهی.
سلام شنونده های بسیار عزیز و ارجمند، که یومرسیت هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنج شنبه است، 17 دکبری سال 2009 میلادی و ساعت در پایتخت 7 شام.
و شام بخیر شنونده گرامی. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم. بفرمایید سید قاسمی.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. سروزیر بریتانیا گوردون براون از سران کشورهای عالم دعوت کرد که اختلاف نظرها در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به مشکل تغییر اقلیم را رفع کنند و در مورد محدود سازی پرتاب گازهای گلخانه به فضا به سازش برسند. ضمن سخنرانی در نشست کوپنهاگن براون پیشنهاد کرد که برای مبارزه با گرمشوی اقلیم مبلغ بزرگ جدا کرده و به این وسیله از نابودشوی سیاره جلوگیری شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز با این پیشنهاد راضی است. در یک نشست خبری در کوپنهاگن در این باره او گفت:
ایالات متحده آماده است که برای تا سال 2020 جلب کردن 100 میلیارد دلار به خاطر برآورده ساختن نیازمندی های ممالک که در حال رشد در مبارزه با تغییر اقلیم با دیگر کشورها همکاری کند.
از این پیش کوین راد سروزیر استرالیا اظهار کرده بود که مذاکرات آید به تهیه سازش نهایی در مورد مبارزه با گرمشوی اقلیم در ورطه شکست قرار دارد. گفته می شود که کشورهای پیشرفته و ممالک در حال رشد در رابطه به حجم پرتاب گازهای گلخانه به فضا و روند نظارت پرتاب این گازها تا حال به سازش نرسیدند. قرار است که فردا روز جمعه سران 120 کشور عالم زیر سازشنامه نهایی کنفرانس کوپنهاگن امضا گذارند. دبیر کل ناتو مطمئن است که الحال برای امضای سازش نوی امنیتی در اروپا نیازی نیست. اندرس فوگراسموسن هم در یک نشست خبری در شهر مسکو گفت که پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف درباره تهیه سازش نوی امنیتی در قاره جالب است و آن باید از سوی ساختارهای سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی شود. با گفته دبیر کل ناتو، سازمان امنیت و همکاری در اروپا که به آن 56 کشور شاملند، برای مذاکرات آید با تأمین امنیت در اروپا میدانی خوب و موفق است. سفر اندرس فوگراسموسن به مسکو امروز پایان می‌یابد. این نخستین سفر رهبری پیمان ناتو به روسیه بعد از جنگ در قفقاز شمالی در ماه آگوست سال گذشته است. بر اثر حمله هواپیمای نظامی به یک مخفیگاه احتمالی آشوبگران در شمال و غرب پاکستان دست کم 2 نفر به هلاکت رسیدند. به نوشته خبرگزاری های محلی، حمله موشکی از سوی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته است. گفته می شود که موشک ها در یک منزل در شهر میرانشاه واقع در منطقه قبایل نشین وزیرستان شمالی انفجار شدند. مقامات پاکستان از موشک اندازی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به قلمرو کشور اظهار نگرانی می کنند و می گویند که این حمله ها از یک سو نقض استقلال پاکستان و از سوی دیگر سطح نفرت و عداوت نسبت آمریکا میان مردم محلی را بالا می برند. مقامات یمن درباره جلوگیری از چند حمله تروریستی طرح‌ریزی کرده سازمان القاعده خبر دادند. با اطلاع وزارت دفاع کشور، بر اثر یک عملیات ویژه در پایتخت شهر سنا، منطقه ارهاب واقع در کنار پایتخت و در شهر ابیان، 34 تن از افراد مسلح کشته و 17 نفر دیگر دستگیر شدند. نظامیان والا مقام یمن گفتند که مکتب های القاعده خود را در چند مکتب و مؤسسه خارجی انفجار کردنی بودند. ادامه خبرها از تاجیکی رادیوی آزادی. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، با خاطر نظارت جریان رایدهی در انتخابات پارلمانی کشور، تقریبا 600 ناظر بین‌المللی وارد تاجیکستان می‌شوند. رئیس کمیسیون میرزوالی بولتویف در صحبت با خبرنگاران گفت که تعداد بیشتری ناظران از جامعه کشورهای همسود، سازمان همکاری های اوروآسیا، سازمان همکاری های شانهای، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و اتحادیه اروپا خواهند بود. شام چهارشنبه به دنبال از سوی مجلس نمایندگان پذیرفته شدن هیئت نوی کمیسیون مرکز انتخابات و رایپرسی تاجیکستان، نخستین نشست کمیسیون برگزار شد. در این نشست محیب‌الله دادا‌جانوف، رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات، انتخاب گردید. اعضای کمیسیون مسائل مربوط به تشکیل قطعه‌های انتخاباتی، تأسیس مرکز اطلاعاتی کمیسیون مرکزی انتخاباتی و گروه کاری برای بررسی عرض شکایت‌ها را به بحث بررسی کردند. انتخابات به مجلس نمایندگان، پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان و به مجلس‌های ولایتی و شهری و ناحیه‌ای روز 28 فوریه سال 2010 برگزار می‌شود.
خبرهای مهمی جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می‌شنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی به نشانی azadi.org
و هم گزارش های ویدیویی و تصویری ما را ببینید از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان و هم فرستادن فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های ما فراموش نکنید. طوری گفتیم azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 7:06 می شود، در شهر پراگ 3:07 بعد از ظهر. و در این فرصتی برنامه همراه نگاهی می اندازیم با عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
بحث احزاب سیاسی تاجیکستان دایر به مانعهای موجود در راه برگزاری انتخابات پارلمانی.
امام علی رحمان میگوید تلف بیهوده آب در کشورهای آسیای مرکزی باعث مصیبت و فلاکت های نو در منطقه خواهد شد.
ناامیدی ها از همایش بین المللی کوپنهاگن که در پایان آن بحث و کشمکش ها بیشتر شدند.
و مقامات افغانستان برای رهایی ده ها چوپان این کشور از چنگال مرگ به تاجیکستان ابراز سپاس کردند.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم از تاجیکستان و جهان داریم که در قسمت دومی برنامه حتما تقدیم شما خواهد شد. اما حالا شروع میکنیم از دوشنبه و از آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات قریب الواقع پارلمانی. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید که علی رغم ایجاد موانع از سوی دولت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 شرکت و از رقیبان اصلی حزب حاکم خلقی دموکراتی به رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور خواهد شد. این بیانیه نمایندگان حزب در جریان برگزاری محفل نوبتی احزاب سیاسی و انتخابات پارلمانی که امروز با ابتکار سازمان جمعیت ژورنالیست و با حمایت مالی سفارت بریتانیا در شهر دوشنبه بیان گردید.
و در نشست مذکور حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حزبی حاکمی خلقی دموکراتی با هم دایر به انتخابات آینده بحث کردند و از جمله دایر به آنکه تا کجا انتخابات ماه فوریه آنگونه که امام علی رحمان وعده داده است شفاف و عادلانه و بدون دستکاری مقامات رسمی برگزار خواهد شد. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این محفل شرکت داشت و گزارش آماده کرد که همراه میشنویم.
در این محفل اکثریت مقامات رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شرکت داشتند، اما حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان را عثمان صالح مدیر شعبه تحلیلی و اطلاعاتی این حزب و دو تن دیگر که از مسئولان سطح پایانی این حزب بودند نمایندگی کردند. هرچند چنین عمل کرد مایه نگرانی حاضرین گردید، اما عثمان صالح سبب شرکت نکردن دولت علی دولتزاده معاون اول رهبری حزب خلق دموکرات تاجیکستان را در مصروف بودن وی به کارهای آمادگی به انجمن حزب مربوط دانست. گفتگوی روبروی مسئولان دو حزب سیاسی در این محفل در حال صورت گرفت که حزب سوسیال دموکرات به علت عضو شورای جمعیت تاجیکستان نبودن و نشست غیرنوبتی این شورا با شرکت پرزیدنت امام علی رحمان در دو هفته پیش دعوت نشد. از سوی دیگر رئیس جمهوری تاجیکستان سه روز پیش با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را تعیین کرد که نماینده حزب سوسیال دموکرات نیز شامل این هیئت نشد. رحمت الله زایرو رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت هرچند چنین موانع از سوی دولت در این اواخر صورت میگیرد، اما این حزب در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی از رقیبان اصلی حزب حاکم خواهد بود.
من فکر میکنم که اگر که حزب خلق دموکراتی و رئیس آن حزب سوسیال دموکراتی از جریان انتخابات حتی یک طرف یا که برطرف میکرده باشد، حزب سوسیال دموکرات با این راضی شود و اشتراک ننماید. ما البته اشتراک میکنیم و مثال حزب خلق دموکراتی این کار نمیکنیم، همچون رقیب، همچون مثال در این انتخابات رقیب خودی که هر یک رقیب را حرمت کردن در کار با حرمت هم میکنیم و سزاوار حرمت هم باید مویم شویم.
زایروف تاکید کرد که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همیشه و در انتخابات ماه فوریه با طبقه میانه اهالی این کشور تکیه خواهد کرد. این در حال است که ابراهیم عثمانوف، تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان، علت تا حال موفق نشدن حزب سوسیال دموکرات به هدفهایش را در این امر می‌بیند.
متاسفانه در جامعه تاجیکستان صنف میانه به وجود نیامد و یا هنوز اگر عنصرهایش هم که به وجود آمده باشد هنوز آشکار نشده است. همه حزب هایی که ما داریم به استثنای حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به قشر میانه تکیه می‌دهند. خود قشر میانه هنوز در ما پوره صورت نگرفته است و از بس که تلاش قشر میانگی است، حزب سوسیال دموکرات به آن معنی موفق نشده است که حزب های دیگری که در همجا هستند اونها هم تکشان به همین با علاقه قدرت دارند، برای یک نوع موفقیت کمتر در سوی به دست آوردن انتخاب کنندگان است.
از سوی دیگر ابراهیم عثمانوف از حزب خلق دموکرات تاجیکستان به عنوان حزب عمومی ملی نام برد و ما گفت بیشتری مقامات رهبری حکومت‌های شهرها و ناحیه‌های این کشور در محل‌ها رهبری سازمان‌های حزبی را در اختیار دارند که بر نفوذ حزب و تأثیر آن در جامعه می‌افزاید. عثمان صالح، مدیر شعبه تحلیلی و اطلاعاتی حزب خلق دموکرات، در پاسخ این ادعا گفت در گذشته چنین اصول وجود داشت، اما حالا این شیوه از بین رفته است و رئیسان شهرها و نایه‌ها مسئولیت را ندارند. افسون بر این، شاکرجان حکیم، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، گفت حزب خلق دموکرات در انتخابات چند کرسی پارلمان را به حزب‌های دیگر که مورد حمایت دولت قرار دارند خواهد داد، اما عثمان صالح این دعوا را به کلی رد کرد و گفت
این با فکرم قدر درست نمیده، چون که هر یک حزب برای نامزدای حزب خلق آواز میدهد. خیلی که معلوم است همه حزب در حدود از 15,000 مثلا حزب اگراری فکر میکنم یک 15,000 اعضا دارد، اونا میتونن آواز گیرند.
در همین حال عثمان صالح حزب حاکم بودن حزب خلق دموکرات را تایید کرد و گفت این حزب اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده نیز تلاش خواهد کرد تا تعداد وکیلان از این حزب در مجلس نمایندگان بیشتر شود. انتظار می رود هفته آینده انجمن این حزب با شرکت 2000 از وکیلان آن در کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار شود. اما همکنون معلوم است که حزب خلق دموکرات تاجیکستان 22 نفر را به فهرست حزبی برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیشنهاد خواهد کرد. همچنین این حزب مقصد دارد در کلیه 41 حوزه انتخاباتی نامزدهای حزب را معرفی کند. اما در مقابل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هنوز تصمیم نهایی را برای وارد کردن نامزدها به فهرست حزبی برای شرکت در انتخابات نگرفته است. انجمن این حزب با تاریخ 20 دکبر یعنی تا 3 روز دیگر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گفتگوی روبروی مسئولان احزاب سوسیال دموکرات و خلق دموکراتی تاجیکستان در محفل نوبتی احزاب سیاسی و انتخابات پارلمانی. شنونده عزیز، مجله شامگاهی را بعد از یک آگاهی کوتاه با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. با ما باشید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز طور در خبرها هم شنیدیم در شهر کوپنهاگن همایش بین المللی در مورد تغییر اقلیم ادامه کرد و حرارتی همایش هم نظر به روزهای گذشته به قبل بلندتر بود. خوشنودی و خوشبینی هایی که در آستانه برگزاری نشست دایر به حاصل شدن عهدنامه بین المللی در کوپنهاگن بود امروز به نظر نمی رسد و برعکس خبرها از پایتخت دانیا خوشبین کننده نیستند. روز پنجشنبه مذاکرات در مورد عهدنامه مذکور به بنبست وارد شد، زیرا خواسته های کشورهای در حال رشد با خواسته های کشورهای پیش رفته موافق نامد و هر دو طرف میخواهند مسئولیت بیشتری را برای کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای به دوش یکدیگر بار کنند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در این نشست گفت فرصت آن رسید است که قدمی تاریخی در این نشست برداشته شود و وعده داد که کشورش آماده است برای مطابق کردن کشورهای فقیر با پیامدهای گرمایش کره زمین 100 میلیارد دلار کمک کند. اما بسیاری از رهبران جهان ابراز نگرانی کردند که احتمالا نشست کوپنهاگن حاصل نخواهد داد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت از کوپنهاگن خبرهای خوب نمی‌رسند. با گفته انگلا مرکل، هرچند مذاکرات چندان نتیجه بخش به نظر نمی‌رسد، اما و امیدوار است که حضور رهبران 100 کشور جهان در روز جمعه در کوپنهاگن به این همایش جان تازه خواهد بخشید. کشورهای جهان میخواهند تا پرتاب گازهای گلخانه‌ای به حد کم کرده شود که قبل از رشد صنعت در جهان بود. در غیر این صورت، به گفته آلمان، حرارت در کره زمین تا 2 دهه سال دیگر تا 2 درجه بالا رفته انسانیت را گرفتار مصیبت‌های زیاده خواهد کرد.
و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، هم دیروز در همایش کوپنهاگن سخنرانی نمود و گفت کشورش بندهای اساسی طرح عهدنامه بین المللی ملی را طرفدار است که این عهدنامه کاهش چشمگیری پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در نظر دارد. اما بخشی مهمی سخنرانی امام علی رحمان دایر به تأثیر منفی گرمایش کره زمین به ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی بود که تاجیکستان با کوه‌ها و پرخ‌های عظیمش سرچشمه اصلی آن ذخیره‌ها میباشد. امام علی رحمان از جمله گفت:
قریب 60% ذخیره‌های آبی از جانب کشورهای آسیای مرکزی استفاده شونده در قلمرو تاجیکستان تولید می‌یابد، ولی در 10 ساله اخیر روند آبشویی با سرعت برف و پیرخ‌هایی که منبع اساسی آبی آشامیدنی در آسیای مرکزی می‌باشند باعث از بین رفتن هزاران پیرخ‌ها گردیده است. در برابر روندهای تغییر آبی اقلیم، خوشروی بحری علال نیز با آبشویی با سرعت پیرخ‌ها تا اندازه معین تأثیر داشت. هر سال انبوهی زیادی غبار و نمکی که شمالهای شدید از قعر خوش شده بحری علال به هوا می بردارند به قلمرو وسیع پهن می شود. موافق بررسی کارشناسان، یک قسم این نمک‌ها به بالای پیرخ‌های پامیر و تیانشان نشسته سببگار زود آبشویی آنها می گردند.
امام علی رحمان همچنین گفت سرنوشت فلاکتبار بحری ارال محض نتیجه استفاده بی‌مسئولانه آب و تلفات بیهوده آن در کشورهای منطقه و به خصوص در کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی می باشد که کشتزارهای عظیمشان را هنوز هم با گفته امام علی رحمان با اصولهای قدیمه و یا بابایی آبیاری می کنند. امام علی رحمان از جمله می گوید:
با مقصد تأمین امنیت آب در آسیای مرکزی در شرایط افزایش با سرعت دموگرافی و از خودکنی بی نظارت زمین های نو بناو، اینچنین اسراف بیهوده و بی نظام آب، جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد و ساختارهای مربوطه آن مراجعه می نماید که تأثیر نظام بی ثمر و کلن کهنه شده استفاده آب منطقه، اینچنین تعداد زیادی آبانبارهای کشورهای پایان‌آب را با وضع اکولوژی به طور مجموعی ارزیابی نماید. زیرا ماست استفاده غیر عاقلانه ذخیره های آب برای آبیاری زمین های کشت و ساختمان آبانبارهای عظیم در پایان آب که گنجایششان از خود ارال دیده 1.5 مرتبه زیاد است به نابودشوی این بحری در گذشته بزرگ باعث گردید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود که دعوت میکرد تا سازمان ملل به استفاده به گفته وی غیر مسئولانه آب در آسیای مرکزی بهای حقوقی بدهد.
ظاهرا اشاره امام علی رحمان به کشور همسایه ازبکستان است که با کشورهای عظیم پنبه‌اش از استعمال کنندگان اصلی آب در آسیای مرکزی به حساب می‌آید. این کشور از نظر استفاده آب بر سر هر یک نفر اهالی در جهان به دست ترکمنستان در جای دوم می‌ایستد و پیوسته تاکید کرده است که مخالف بنیاد سربندی نیروگاه راغون است. کارشناسان تاجیک با اشاره به بیانیه رحمان در کوپنهاگن گفتند که وی غیر مستقیم به بیانیه‌های حکومت‌های کشورهای پایان‌آب پاسخ گفته است که چند پیش به ارزیابی تاثیر آبانباری راغون به محیط زیست منطقه دعوت کردند. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
برخی از کارشناسان این پیشنهادهای پرزیدنت تاجیکستان را واکنش به اقدام رؤسای جمهوری ازبکستان و ترکمنستان خواندند که اخیراً در اشقابات اعلام داشتند. بدون اکسپرتیز یا بررسی همه جانبه کارشناسان خارجی در کشورهای بالا آب نیروگاه‌ها و آبانبارها ساخته نشود. پروفسور یرش پولادوف مدیر کلی پژوهشگاه گیدروتکنیکی و ملیاراسیای وزارت آب و ملیاراسیای تاجیکستان ماهیت پیشنهاد پرزیدنت امام علی رحمان در کوپنهاگن را چنین توضیح داد:
موزنه گیم استفاده برای ذخیره آب در آسیای مرکزی، همچنین از جهت مثال تشکل یابی و از جهت استفاده برای این ذخیره باید یک اکسپرتیزی از طرف کارشناسای خارج و دیگر عمومی تشکلات ها باید گزارانده شود. یک مثال آوردیم، در ترکمنستان کل تیلایی یعنی زلات آزروی که گفته یک آبانبار سنئی ساخته استادن، همین گونه انشاءات در حدود ازبکستان هم هست. این معما هست.
پروفسور پولادو گفت که از 100% آبی که در کشورهای پایان‌آب مصرف می شود نزدیک به 45-50% آن بیهوده مصرف می شود و تقاضای پرزیدنت تاجیکستان نیز همین است که از مصرف بیهوده آب جلوگیری شود. پروفسور پولادو افزود:
تا ها 92 فایز اومن زخیره در ساحه کشاورزیان ایریگات استفاده برده میشه و امروز استفاده برای فایدناکی زخیره آب در سطح 60-65 فایز را تشکیل میترد. یعنی به حساب میانه تخمینا 55-60 فایز آب استفاده برده میشه و با کمانده آب به یک شکلی بیرون از همون زمین آبیاری شونده به فایده خارج میشه.
پیشنهاد دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس کوپنهاگن درباره تشکیل فوند یا بنیاد بین المللی حفظ پریاخان است به موضوع ذخیره آب و استفاده عادلانه از آن ربط دارد. به گفته زین الدین موسایف دوسنت کافدرای فاکولتت جغرافیای دانشگاه آموزگاری که به تحقیق پریاخهای تاجیکستان مشغول است، جز پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از نیروگاه‌های حرارتی در آسیای مرکزی، عامل دیگری منطقوی نیز وجود دارد که به زود آبشوی پریاخ‌ها منجر شده است. جناب موسایف افزود
سرکولاسی عمومی اتمسفر گرد و چنگا هم بو بلا بسیار بات هم میاند بات های طرف غربی هم سمت غربی داشته الان هم بنا اگر زواد و فابریکا و گرد چنگا شون رفته در بلای پریخ افتن اگر و یا نوی افتا بسیارتر قبول میکنه و سبب افشاری گشتن شون ممکن است.
زینالدین موسایف تشکیل فوند یا بنیاد بین المللی حفظ پریخ ها را مهم و مؤثر خواند، به شرطی که به گفته وی مبلغ های این بنیاد با ثمر استفاده شود نه مشابه بنیادی ارل.
البته مبلغ باشه اکسیز تشکیل کردن ممکن رفتا و مختن ممکن که چی بلا گرد چنگ ها به همون آبشوی تاثیر رسانده شدن، لیکن گرد در سری که مبلغ ما چه استفاده بریم مثلا فوند ارل کیا در اونجا کار میکنم با یک فیلال کار میکنم با یک تاریخی کار میکنم من از این شخصا فایده شده نمیدیم.
به گفته زین الدین موسایف اگر یک دلیل کاهش ذخیره آب زود آبشوی پریاخ‌ها به دلیل تأثیر عامل‌های منطقوی و کشورهای پایانا باشد، دلیل دیگر کاهش ذخیره آب در رودخانه‌ها، خشکیدن چشمه‌ها و کمشوی آب‌های زیرزمینی است که به فعالیت مردم خودی تاجیکستان ربط دارد. به گفته وی جنگلزارها منبع اساسی نگهداری نمی و ذخایر آبی زیرزمینی است که در چند سال اخیر از 1,600,000 هکتار به 800,000 هکتار رسیده است. اگر از بریدن جنگلها در کوه و دامنه کوه ها در تاجیکستان جلوگیری نشود، به گفته وی در چند سال آینده خود تاجیکستان با کمبود آب روبرو خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به بیانیه‌های امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش بین‌المللی کوپنهاگن. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و در این برنامه من کیومرسیتا با اتفاقی همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. بعد از یک آگهی کوتاه دیگر برمیگردیم و برنامه را با گزارش‌های از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در این فرصتی برنامه سر میزنیم به ولایت بدخشان. ده ها چوپانان افغانستانی همسایه از مقامات آنجا برای رهاییشان از چنگال برف پیشتر کمک خواسته بودند. این چوپانان بر اثر برف‌ریزی زیاد در مناطق مرزی افغانستان در بند ماندند و راه بازگشت به محل‌های زیستشان هم خطرناک و مرگبار بود است. اما یگانه راه امن بازگشت آنها از طریق قلمرو تاجیکستان میگذشت و از این رو چوپانان از مقامات بدخشان خواستند اجازه دهند که آنها از دام سرما و برف از طریق قلمروی تاجیکستان نجات یافته به افغانستان و همسایه برگردند. جزئیات بیشتر را در این باره از میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان میشنویم.
سردار قسم مزبونیش کوشین فرد از دولت ویتلو داد که روز چهارشنبه در مال خرگوشی نوعیه 25 نفر چوپان افغان با حدود 3,500 سر چلوهشان ورد قلم روی تاجیکستان گردیدند. با گفته سردار قسم مزبونی چوپان و مالشان توسط اخبال از بالای رودخانه 5 تیر گردیده اکنون بود 80 کیلومتر مسیر افتومبیل گرد رو پیوده تا مال لنگر نوعی اتای نمایند و در اینجا توسط پول باز به قلمرو افغانستان گذرند. با گفته سردار قسم مرزبانی تصمیم بازگردیدن مرز به خاطر کمک به چوپانان و فضاده کشورم جوور که در چراگاه دوردست بر اثر برف ناگهانی گیر مانده روی بازگشت و منزلهایشان توسط پیروهای کویی به خطر جانی برای افتادگان مواجه بوده است و در پی درخواست نمایندگی افغانستان در خوراق به مقامات تاجیکستان گرفته شده است. وی گفت که در روی بازگشت چوپانان در قلمرو تاجیکستان با آنها در مورد ضروری متخصصان رشته تندرستی، بیطاری و اولادهای اضطراری کمک می‌رسانند. کاتب دوم نمایندگی افغانستان در خوروغ زبیع الله ناصری اظهار داشت که در روز اول چپانان با مالشان زیاده از 20 کیلومتر را در قلمرو تاجیکستان طی نمودند. مسئول نمایندگی افغانستان در خوروغ به مقامات تاجیکستان برای حسن تفاهم در مورد رسیدگی به مشکلات وفازدگان اظهار سپاس نموده گفت که اجازه استفاده از قلمرو کشور همسویه بازگشت بی خطر و حسن افات زدگان افغانستان را به منزل آیشان تامین میکند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، خوروغ.
مساعدت تاجیکستان به 10 نفر چوپانان کشوری همسایه که در اثرات برف و سرما ماندند. شنونده عزیز و ارجمند، اگر همین حالا به برنامه ما پیوستید و تمام این گزارش را نشنیدید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj. فکر و اندیشه های خود را هم از طریق وبسایت به ما بفرستید.
و طاهر، از اونهایی که تا کنون این کار رو کردن، یعنی فکر و نظری خود رو به وبسایت ما فرستادن، بسیار سپاسگزار هستیم و باز هم یادآور میشیم که اندیشه و بحث های شما به مجله شامگاهی و تمام دیگر برنامه های رادیو آزادی آب و رنگ تازه میبخشد. همایون شهریار، مسئول وبسایت رادیو آزادی، در دوشنبه میگوید در این 2 روز اخیر موضوع مهاجرت بحث زیاده را میان کاربران وبسایت رادیو آزادی و شما شنونده های ارجمند رادیو آزادی برانگیخته است.
در تورنما مقاله جالب از همکارم سید قاسم قیامپور چاپ شده است با نام دست تاجیک در گریبان تاجیک، مشت تاجیک بر سر تاجیک. این مقاله از جنگ و جنجال های میان تاجیکان در روسیه حکایت میکند. نظرهایی که زیر این مقاله نشر شده اند میخونم. بابا طاهر، از خواندن این مقاله علم هم میآید. چه چیز باعث آن شد که یک ملتی که 1000 سال تاریخ دارد نمیتواند درس عبرت را از تاریخ خویش بیاموزد؟ سبب این جنگ و جدال در چیست؟ سبب این جنگ و جدال فقط اقتصاد و پول نیست، شاید اقتصاد و پول درجه دوم و یا سوم این جنگ هاست. اولا این به اخلاقی جوانان را نشان میدهد. متاسفانه یک جوان 17 ساله که تحصیل پوره را در مکتب میانه نگرفته، تجربه حیات را ندیده به مملکت دیگر سفر میکند، $100 آمریکایی کار کند، خویش را فراموش میکند. این مشکلاتی که ما را امروز میبینیم سرچشمه خود را در خانه، مکتب، کوچه و عاقبت کشوری ما میگیرد. این جواب به پروایی هر یکی ماست. علی از مصر، از اسلام که دور شدید احوال شما همین میشود. فریدون از سنگ پیتربورگ، و این مشکلی که در روسیه هست عیبدار حکومت تاجیکستان است، چون هیچ کس را با کار تامین کرده نمیتواند. نوجوانهایی که باید درس خونند همشون با کار میروند، این هم از مجبوری. تاجیک از تاجیکستان، جوانان 17 19 ساله مکتب را بعد از صنف 9 ترک کرده با قدر انسان و زندگی نمیرسند. انا اکنون اینجا میبینیم که تاجیکان به عقل یکدیگرش را در خارج لاتوکوب کرده استودند. موسو از روسیه، با فکر من خوب میشد قانون تصویب شد که به خارج رفتن خدمت حربی نرفته ها را منع نماید. 80% این جوانان از خدمت گریختند و پول به خانه شون قریب که نمیفرستند. بسیاری آنها نه از مردی و نامردی خبر دارند و نه از آدمی و ناآدمی. رستم، اگر آنهایی که خدمت حربی نکردند به روسیه نروند، تاجیکستان رو کی تاجیکستان میکند؟ نصف زیادی تاجیکستان جوانان هستند.
و شنونده های عزیزی برنامه رادیو آزادی و جوانان عزیزی تاجیکستان، شما هم استحاله نکنید و هر فکر و اندیشه و نظری که دارید جسورانه به ما نویسید. فراموش نکنید azadi.org یا azadi.tj.
بله، azadi.org و یا azadi.tj. و خوب، با این نگاه هم به وبسایت رادیو آزادی رسیدیم. به دقیقه 28 برنامه، ساعت هم در دوشنبه 7:28 دقیقه می شود. از این خاطر حالا یک ترانه خوب می شنویم و سپس برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با رادیو آزادی بمانید.
باشم که درای بدرون شش تا باشم که درای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرو مثل گل خیمه زنی گرد سرو سنما 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 شش تا باشم که درای بدرون
شانه به شانه میزنی کاکلتا تا شانه به شانه میزنی کاکلتا تا نم نمی آب میکنی سنبلتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا ششتا باشم که در آیی بدرو ششتا باشم که در آیی بدرو سنما 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 مثل گل خیم زنی گرد سرم مثل گل خیم زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که در آیی بدرو
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من کیوم مرسیاتا همراهی همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم شنونده های عزیز و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مشکل نوی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و این دفعه مشکلی از طرف دادگاه.
ماشین های سیاه شیشه که یک زمان رمزی جنایت در تاجیکستان محسوب می شد دیگر باره اجازه داده می شود.
یک مجله اقتصادی دختر اسلام کریموف را از ثروتمندترین سرمایه گذاران شویتسری خوانده است.
و مقامات شهر کلاه می گن که برای جلوگیری و تبابت بیماران زکام خوک آماده شدند.
مخالفان پاکستان از آصف علی زرداری رئیس جمهور و اعضای حکومتش خواستند که از مقامشان استعفای دهند. این تقاضای مخالفین بعد از آن صدا داد که دادگاه عالی پاکستان حکمی عفو در برابر بیشتر از 8000 نفر از جمله رئیس جمهور را لغو کرد. آصف علی زرداری از سوی حکومت پاکستان در رشوت و فساد متهم شد و دو سال قبل بر اساس یک سازش سیاسی و به خاطر به کشور بازگشتن نخست وزیر بنظیر بهوتا اتهام فساد علیه همسر او یعنی زرداری را لغو کرد. اکنون مخالفین پاکستان ادعا دارند که رئیس جمهور و اعضای حکومت مقام های خود را ترک کنند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
این ادعای جانبداران حزب لیگ مسلمان های پاکستان یک حزب مخالف حکومت است که طلبی از مقام برکناری رئیس جمهور و مقام دارانی از نگاه آنها فساد زده را دارند. وکیلان مدافع احزاب مخالف حکومت از لغو حکم عفو با خوشنودی استقبال کردند، زیرا از نگاه آنها آن حکم در برابر تقریبا 8000 نفر از جمله چند اعضای حکومت خلاف قانون اساسی کشور بود. حکم پیشین در مرافعه تحت ریاست رئیس دادگاه عالی پاکستان افتخار چودری لغو کرده شد. یکی از وکیلان مدافع عبدالله حافظ پیرزاده حد زد که بعد از لغو حکم عفو کشور را دیگرگونی های جدی سیاسی انتظار.
It is victory of the people of Pakistan.
این پیروزی است، پیروزی مردم پاکستان، به ویژه افراد فقیر و پایمال شده، زیرا آن حکم با دارایی آنها، دارایی ملی ربط داشت که از سوی مقامداران حکومتی به یغما رفته است و ما اکنون روندی را پیش گرفته ایم که ما را سوی وحدت ملی، به وحدت واقعا ملی و نیرومندی میبرد.
حکم عفو سال 2007 از سوی رئیس جمهوری وقت پاکستان پرویز مشرف به خاطر تقسیم قدرت با همسر آصف علی زرداری سروزیر پیشین کشور بنظیر بهوتا امضا شده بود و اما چند مدت بعد از این تصمیم خانم بهوتا بر اثر یک حمله تروریستی به هلاکت رسید. آصف علی زرداری همچون رئیس جمهور از امتیاز دخل ناپذیری برخوردار است و اما اکنون او زیر فشار شدید مخالفین قرار خواهد گرفت، زیرا طبق قانون اساسی نامزد به مقام رئیس جمهور باید فردی باشد پاک و بی‌آلایش. زرداری از این پیش با اتهام رشوت و فساد چند سال را در محبس سپری کرده بود و اما همیشه می گفت که اتهام علیه او انگیزه سیاسی دارد و اما هزاران منصبداران دیگر و از جمله مقامات کلیدی حکومت زرداری می توانند دوباره در فساد و دیگر جرم ها متهم شوند. در همین حال فرحت الله بابور نماینده رئیس جمهور زرداری به خبرنگاران گفت که حزب مردمی پاکستان حکم دادگاه عالی را قبول دارد.
حزبی مردمی پاکستان در گذشته هم به مشکلات مواجه بود و در آینده هم می تواند گرفتاری مشکلی ها شود و ما حزب مردمی پاکستان و رهبران آن را ترسانیدن نمی توان. ما می دانیم که کدام راه را پیش گرفته ایم و چگونه رفتار کنیم.
بحران سیاسی داخلی در پاکستان در حالی به میان آمده است که حکومت زرداری بیشتر سرگرم مبارزه با آشوبگران طالب در مرزهای کشور با افغانستان است. روز 12 دکبر سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی اعلام داشت که ارتش عملیات علیه جنبش طالبان در منطقه قبایل نشینی وزیرستان جنوبی را انجام داده است و اما همزمان او افزود که حکومت موضوع برگزاری عملیات گسترده نظامی در دیگر منطقه قبایل نشین در ولایت اورگزای را بررسی میکند. اورگزای مدت طولانی تکیگاه رهبر طالبان پاکستان حکمت الله مسعود بود و گفته می شود که بیشتر آشوبگران از وزیرستان جنوبی مغز به همین منطقه فرار کردند. موضوع تقویت مرزها با افغانستان بعد آن دوباره به موضوع داغ تبدیل شد که اخیراً ادمیرال مایک مولین رئیس کمیته متحده سروران ستادهای نیروهای مسلح آمریکا در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که رهبران سازمانی القاعده و جنبش طالبان در پاکستان پناه بردند.
پاکستان در روبروی یک بحران سیاسی دیگر است. نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه از استودیوی دوشنبه همکارم کیومرسی عطا ادامه می‌دهد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بخشی چند رسانه‌ای در وبسایت ozodi.org یا ozodi.tj و حالا ادامه برنامه. از اول سال آینده استفاده از شیشه سیاه ماشین‌ها در تاجیکستان مجاز خواهد شد. پارلمان کشور با وارد کردن اصلاحات به قانون حرکت در راه و قانون پرداخت‌ها به بودجه دولتی زمینه حقوقی این کار را فراهم کرده است. در تاجیکستان عمدتاً از استفاده شیشه های سیاه و آن هم از زمان جنگ داخلی خاطره خوش به یادگار نمانده است. به این معنی استفاده از این شیشه ها بیش از 15 سال ممنوع بود و بحث ماشین های سیاه شیشه میانی وکیلان در پارلمان گفته میشد طولانی تر از بحث برگزاری انتخابات پارلمانی بود است. رحمت کریمی دولت همکاری ما در دوشنبه با جزئیات بیشتر از بحث وکیلان پارلمان درباره ماشین های سیاه شیشه گزارش میدهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون حرکت در راه و قانون پرداخت های حتمی به بودجه سیاه کردن شیشه ماشین ها را اجازه داد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان که طرح اصلاحات قانون را معرفی میکرد گفت هدف از وارد کردن اصلاحات و دادن اجازه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها به منظور مساعدت به حفظ صحت ساکنان عملی میشود. آقای طلبکوف افزود استفاده از شیشه های سیاه در ماشین ها در شرایط اقلیمی تاجیکستان برای سلامتی انسان مفید است.
استفاده ماشین های سیاه شیشه خوف از نور آفتاب ضرر دیدن شبکه را تا 45% کم میکند و تاثیر آنها به سالمی شهروندان اساسا به ضرر حسابیده میشود. برای استفاده واسطه های نقلیات با شیشه های سیاه و خیره همسالت موافق حساب های پیشکی بیشتر از 50 میلیون سومانی باید به بودجه جمهوری مبلغ ها وارد کرده شود.
بررسی قانون حرکت در راه و اجازه شیشه های سیاه در پارلمان بیشتر از بحث تایید صلاحیت کمیسیون انتخاباتی و زیاده از یک ساعت طول کشید. محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از تهیه کنندگان این طرح پرسید در صورتی که هدف از اصلاحات قانون و دادن اجازه برای شیشه های سیاه حفظ صحتی عمومی باشد پس چرا برای گرفتن اجازه آن مبلغ هنگفت پیش بینی می شود. با گفته آقای کبیری این امر با اصول و هدف دولت اجتماعی که در سرقانون تاجیکستان تعیین شده است مخالفت دارد.
یکی از وظایف دیگر دولت این حفظ سلامتی مردم هست. مادامی که برای سلامتی مردم همین ضرور بوده است، لازم بوده است، امروز هم با توصیه وزارت تندرستی و هم شما با خلاص آمدید که 45% کم میکرده است ضرر رساندن به سلامتی مردم را. خب همین به پول اجازه دهیم یا حداقل همون باجه که به دولت سپریده میشود یک مقدار باشد، اون بلند نباشد که مردم کم بضاعت یا قشر میانه هم تواند که از این امتیاز قانونی استفاده برد.
اما رمضان رحیموف معاون وزیر امور داخله که در اجلاسیه پارلمان حضور داشت در پاسخ این سوال گفت که این امر موقت است و احتمالاً در آینده اجازه عمومی و رایگان استفاده از شیشه های سیاه نیز پیشنهاد شود. به هر صورت طبق این قانون هر مالک واسطه نقلیه که میخواهد بیشتر از معیار دولتی یعنی 15% شیشه های ماشین خود را سیاه یا خیره و دودی کند با سپریدن باج دولتی این حق را دریافت خواهد کرد. سیاه کردن شیشه های ماشین حد اکثر تا 75% با استثنای شیشه پیش ممکن خواهد شد. شیشه سیاه ماشین ها از سال 1995 در تاجیکستان به منظور آن که گروه های جنایی از آن استفاده نکنند ممنوع شده بود و طول این همه سال یکی از موضوع های مورد بحث جامعه و حتی حکومت و پارلمان بود. هنوز هم در اکثر موارد دهشت ماشین های سیاه شیشه جنگ سالاران در ذهن شاهدان جنگ داخلی باقی است و شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید اجازه دادن به شیشه های سیاه دوباره مسائل زیادی را احتمالاً خلق خواهد کرد. عبدالستار رجبوف وکیل مجلس نمایندگان و معاون سابق وزیر امور داخله نیز در مورد اجازه شیشه های سیاه ماشین ها گفت عمدتاً افراد جنایت پیشه و گروه های مافیایی به چنین شیشه ها توجه دارند و تجربه نشان داده است که در گذشته این گروه ها از این گونه ماشین ها زیاد استفاده میکردند.
آدمی که توزه است و جنایت کور نیست و فرق نیست ماشین سیاه قطع میراد یا ماشین تمام سیاه نکرده قطع. ده سال اخیر معاین شد که بسیار جنایت هایی که جنایت میکنند در ماشین های سیاه شیشه نمیتوان کارمند گایی و کارمند دیگر ملیسا اونا رو نمیبینند. من اکثر در دوران یک روزش اوست تاکید میکشم محکمه دیگه نمیدونه که در قفو جنایت کور شد یا که نارکوتیک بوده است.
ولی مسئله دیگر مکانیزم عمل و نحوه اجرای این قانون است. نگرانی که سفرعلی رجبوف وکیل مجلس نمایندگان مطرح کرد، به گفته او اکنون بحث میان صاحبان واسطه های نقلیه سیاه شیشه و ناظران راه داغ خواهد شد، زیرا مکانیزم مشخصی تشخیص درصد شیشه ها و نهاد تشخیص کننده سیاهی آنها مشخص نیست. آقای رجبوف گفت
همین در راه ناظران چگونه معین کرده میتوانند که مثلا چند فایز درست است یا نیست؟ نمیشود که بعد همین ناظران خطی راننده ها دائم دست که بگریبان باشند. من گویم نه انا آینه پیش من 75% موافق معیار است، ناظره که در راه حاصل است میگن نه.
طبق اصلاحات قانون حرکت در راه همچنین استفاده پرده قفای ماشین ها نیز ممنوع شده است. برخی وکیلان به این نظر بودند که در صورت اجازه شیشه های تا 75% سیاه منع پرده قفا دیگر منطق و معنای ندارد. در این مورد حتی سعدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان با رمضان رحیموف معاون وزیر امور داخله وارد بحث شد.
دیگر چیز گفته شده پرده قفاش هم میگه
وقتی که همون پرده قفا را که ما میگذارونیم تماما دیدن همون روننده محدود.
اول ماشین های کلانت دیدی قفاش رو وای ندارن، محکمان اگجا قفا را نگه میکنن. افتوبوس ها
اوینای چی دارد؟ دو طرف اوینای
ماشین های میدان اوینه ندارن.
ولی با این وجود هم قانون حرکت در راه و قانون پرداخت های حتمی به بودجه دولتی با اکثری آرا قبول شد. گفته می شود باج دولتی از این حساب برای ساختمان راغون مصرف خواهد شد. این قانون از اول ماه ینوری سال آینده یعنی تا دو هفته دیگر قرار است مورد اجرا قرار بگیرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قانونی شدن حرکت ماشین های شیشه سیاه در تاجیکستان بعد از سال های طولانی ممنوعیت. شنونده ارجمند، اگر شما هم میخواهید در این باره ابراز نظر کنید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org
و یا از طریق ایمیل هم به ما بنویسید tajik@rferl.org. تکرار میکنم tajik@rferl.org. و اگر ایمیل شما در ویب سایت ایمیل رو است، پس به جهان رادیو آزادی به موی میر واری چوید و هم مقاله های جالبی رادیو آزادی را بخونید و هم نظرات خود را هم در زیریان بنویسید. جهان رادیو آزادی در موی میر در ویب سایت ایمیل رو. برنامه را با گزارش در باره دختری بحث برانگیز رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف ادامه می دهیم. گلنارا کریموف که هم آوازخوانی می کند و هم نماینده کشورش در سازمان های اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو می باشد، به ادعای یک مجله اقتصادی از ثروتمندترین سرمایه گذاران خارجی در شویتسریا بوده است. این مجله از راه های مختلف حساب کرده است که سرمایه های گلنارا کریموف از صدها میلیون دلار نیز بیشتر است. خیرمان باقازاده در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
زمستان امسال ازبکستان سرد آمد. در بعضی محل ها از روزهای اول ماه دکبر هوا زیر درجه صفر فرامده، باریش برف هم بر وقت شروع شد. این گونه هوای نامساعد برای بسیار خانواده های عادی این جمهوری مشکلات زیاد ایجاد میکند. برابر فرارسی سردی ها در خانه های ساکنان نواحی و مناطق دورتر از مرکز ازبکستان برق و گاز خاموش میشود. این مردم معمولاً بین خود در صحبت خصوصی شکایت میکنند که هرچند ساکن یک کشور صادر کننده گاز میباشند ولی بهره آن رو دیگرها میبینند. در ازبکستان از خرد تا بزرگ میدونند که درآمد اصلی از فروش گاز و ذخیره های دیگری کشور به مثل نفت و طلا و پخته با کیسه خانواده رئیس جمهوری اسلام کریموف و مخصوصاً حساب های خارجی دختری او گلناره میرود. وارد شوی اسم گلناره کریموف به فهرست ثروتمندترین ساکنان شویسریا از روی ارزیابی های مجله اقتصادی بیلان هفته جاری از سوی بسیاری ها را حیرت زده کرد ولی از سوی دیگر شک و گمان های دیگر ها را رفع کرد که می گویند او واقعا هم از مالکداران اصلی ثروت های ازبکستان می باشد. این مجله دارایی های دختری پرزیدنت را در حدود 600-700 میلیون فرانک شویسری معادل همین قدر دلار آمریکایی برآورد کرده است. او در میان ثروتمندهای نوی محلی و خارجی شویسری در مقام ششم بوده، از میان زن ها کلا در جای نهم این رویخط جای گرفته است. باید یادآور شد که گلنارا کریموف به حیث نماینده دائمی ازبکستان در ساختارهای اروپایی سازمان ملل متحد و هم دیگر سازمانهای بین المللی مستقر در ژنو وارد این فهرست شده است. ولی تا کجا این پولها واقعا هم مال خصوصی او بوده میتواند؟ به این سوال علیشر تکسانوف ژورنالیست ازبک و دیپلمات سابق در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی چنین گفت:
شاید این پول ها از شرکت زیرومکس او یا از فروش طلا، نفت یا پخته به دست آمده باشد. به فکر من این مقدار پول است که به ژورنالیستان معلوم شده است، ولی بایگری کریموف باید از این هم بیشتر باشد. حجم واقعی دارایی های او را هیچ کس نمی داند. من از خدمات مرکزی استخبارات با یک کس در این باره صحبت کرده بودم و گفت که سرمایه آیله کریموف در خارج از حساب سرمایه گذاری ها و پول هایی که در بانک هستند از 4 تا 7 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. این بسیار رقم کلان است. این پول حجم عمومی تجارت خارجی ازبکستان و هم از 5 یک قسم مجموعی محصولات داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
فرهاد ایناغانبایف در گذشته محاسب خصوصی دختری پرزیدنت بوده است. حالا او در امریکا به سر می برد و می گوید وارد شدن به این رویخط برای خود گلناره کریموف و خیلی مهم بوده، با او موقع خاص می دهد. آقای ایناغانبایف گفت:
من انیق گفته نمیتوانم که آیا همه این پولها و یا فقط قسمش مربوط به گلنارا کریموا است. در شویتسری اکنون این را آشکار می نویسند و اسم گلنارا کریموا در چنین رویخطهای ویژه در سطح اروپایی هم پیدا می شود. او خود را یک الیگارخ می شمارد. در واقع پول او چند است؟ 600 میلیون یا 700 میلیون یا 1 میلیارد؟ معلوم نیست. برای او مهمتر است که اسمش در قطار الیگارخ ها ذکر شده باشد.
جمعیت یعنی حاضر گتل ایت ویتنده
مقام حقوقی گلناره کریموف دیپلمات و یک کارمند دولتی می باشد. در ازبکستان معاش رسمی یک مقامدار سطحی بالا تقریبا 150 دلار را تشکیل می دهد. یک تحلیلگر دیگر ازبک که در گذشته عضو حکومت کریموف بوده است گفت: هرچند در ازبکستان مردم اسم داراترین ها را به این گونه روی خط ها هم خوب می دانند، ولی رسما پیدا شدن اسم کریموف در یک چنین فهرست پیش از همه از لحاظ اخلاقی و انسانی واکنش های منفی را به بار می آورد. کمالالدین ربیموف در صحبت با آزادی گفت که در این گونه حالت موقع دو گروه جامعه، مردم عادی و بیروکرات های حکومتی، از هم با اندک تفاوت فرق خواهد کرد.
نظری مردمی عادی ازبکستان نسبت خانواده کریموف کیهاست که به طور ثابت انتقادی است. گروه دیگر بیوروکرات های محلی هستند که خود فساد زدند و با چنین فهرست نظر به مردمی عادی با انتقاد بیشتر مناسبت خواهند کرد. آنها نه فقط اطرافیان کریموف بلکه مقامداران سطح های ولایتی و منطقه‌ای هستند، یعنی بیوروکرات سطح میانه را تشکیل می دهند. از سوی آنها گروه بسیار آگاهند و همیشه در فکر کشور، دولت، خود و خیش و نزدیکان خود می شوند. از این رو آنها همیشه قشر پنهانی مخالفان را تشکیل خواهند داد. تنها گروهی که دعاگوی درازمری کریموف ها در سر قدرت خواهد بود، این بیوروکراتی سطح بلندترین است، چون که آنها می فهمند که حفظ نفوذ و قدرت آنها با پایداری حکومت کریموف وابستگی سخت دارد.
Их влияние власть будет зависеть от Каримова и его семьи.
کمالالدین ربیموف افزود که اگرچند هم یک قسم این دارایی های گلنارا کریموا ثروت خصوصی او باشد، از طرف دیگر وی از سهامگذاران اصلی رشوت و فساد در کشور است که پیامدهای ناگواری برای ازبکستان خواهد داشت. بر طبق یک خبر دیگر، گلنارا کریموا در شهر ژنو ماه سپتامبر حولی خریداری کرده است که 16-17 میلیون فرانک یا همین قدر دلاری آمریکایی ارزش داشته، در قلمرو 2471 متر کوادراتی جایگیر شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا به استودیو دوشنبه برمیگردیم و میرویم به کلوب. پزشکان بیمارخانه این شهر میگویند که برای قبول و تبابت مبتلایان بیماری زکام خوک آماده هستند. حال حاضر آنها در بیمارخانه مرکزی برای 20 نفر جای مخصوصی را تهیه کردند. تا حال به گفته پزشکان بیمارخانه مرکزی کلوب، هیچ یک نفر از ساکنان این شهر به گمان گرفتاری به زکام خوک بستری نشده است، ولی آنها میگویند که خونی بیشتر از 60 نفر را برای تشخیص به دوشنبه فرستادند. از کلوب مومن احمدی گزارش میدهد.
مسئولین ساحه بهداشتی منطقه کلوب برای جلوگیری از زکام خوک آمادگی جالب دیدند. عبدالخالق عبدالباقیف سرمتخصص ریاست تندرستی منطقه کلوب اوید با کارهای تبابتی میگوید در بیمارخانه بیماری های سیرویتی و دیگر بیمارخانه های منطقه کلوب نزدیک 20 رخت خواب برای گرفتاران احتمالی زکام خوک آماده شده است. اما با گفته او، از سببی که به بیمارخانه ها داروهای ضد زکامی تا هنوز وارد نشده است، در صورت کشف چنین افراد آنها در بیمارخانه ها تنها به خاطر به دیگران سیرویت نکردن بیشتری خواهند شد. جناب عبدالباقیف گوید این تدبیر امکان می‌دهد تا نفر سیرویت یافته در بیمارخانه هلاک شود و اطرافیان از سیرویت به این زکام امین مانند، زیرا با گفته او آنها بجز چنین تصمیم در حال حاضر نمی‌توانند کاری دیگری انجام بدهند.
خاطر نیست میشه برای که بیستاری کدی یکون که نمیره یا اون کسی که زرازی نمیکند فکر زکومو همی خیل که لیتال نشون میکشتگیشون به حد درجه بلند همی بونگوی سلامتی سرکت تو با مرخور بیمارخانه کلون بیستاری کنینی مخص پلاتو جوی تشکیل کرده شده گیر همین مؤسسه ها بولی بسوی مخصوصی تعمیق کرده گیر که وقتی آدم بیمار کیامد هم دکتوری که قطعی سر کار میکند حتما پوشانده میشود بعد کار میکند.
در همین حال ساکنان میگویند آنها از خوفی گرفتاری به این زکام بارها هنگامی گرفتار شدن به زکام معمولی به بیمارخانه های شهر مراجعه نمودند، ولی پزشکان در معاینه ایشان عاجز ماندند. رستم مرادوف یک ساکن شهر میگوید برخی پزشکان این زکام را بافته میدانند و بهر جلوگیری آن جدی کار نمیبرند. این هم در حال است که با گفته او هر روز خبر فوت ساکنان کشورهای گوناگون از حساب این زکام به گوش میرسد.
از تلویزیون میبینیم که در جمهوری اوکراین افغانستان چگونه این بیماری رواج یافته است یا پیش رفته است، خلق از این بیماری مرده استاده است.
فعلا مسئولین اداره وگرشناسی منطقه کلوب میگویند حال حاضر بیش از 50 تشخیص گمانبر گرفتار به زکام خوک را برای تشخیص به دوشنبه ارسال داشتند، ولی تا به حال در این سمت پاسخ دریافت نکردند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
آمادگی های پزشکان در کلوب برای مقابله با بیماری زکام خوک.
و در پایان برنامه با گزارشی فرهنگی از مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی دورتر می رویم. جهان فرهنگستان شعر روز پنجشنبه به افتخار 110 سال روز شاعر شناخته و نوآور شوروی تاجیک پیرو سلیمانی یک همایش علمی و ادبی برگزار کرد. شرکت داران این همایش از پیرو سلیمانی به عنوان یک ادیب و روشن فکر یاد کردند که توانسته است هنوز در سالهای سیوم قرن 20 یعنی اوج اماری سیستمی توتالیتاریستی و همزمان کهنه پرستی در ادبیات رویه نو آزاد بیانی را وارد کند. سفرگل عالمی از دوشنبه گزارش می دهد.
110 سال مقدم در یک خانواده اشرافزاده بخارا کودک چشم به عالمی هستی باز نمود که نام او را آتخان نهادند. امکان مالی این خانواده شرایط سالمی را برای انداختن دانش‌های ابتدایی برای او فراهم آورد. آتخان در نزد استادان خود علاقه خارق العاده به شعر نشان داد که هنوز در آوان خردسالی به شعر گفتن آغاز کرد. با گذشت اندک آتخان با شعرهای ناب وارد صحنه شاعری شد و تخلص پیرو را به خود گرفت. پیرو سلیمانی در زمانی حساس ترین زندگی داشت که بخارای منقیطیه دچار تحولات سیاسی بود. به عنوان شاعر پیرو در دوراهای شعر قرار داشت، یکی نوشتن شعر با سبک حافظ و سعدی و مولوی، دیگری با مصرعهای خود پوشانیدن لباس جدید شعر که از سوی روسیه و فرانسه می آمد. مهارت و استعداد پیرو سلیمانی، نقش او در ادبیات جدید تاجیک موضوع اصلی یک همایش شاعران و نویسندگان تاجیک بود که امروز برگزار شد. ادیبان و محققان ضمن اندیشرانیشان در این محفل یاد بود، در برابر میراث ادبیش اینچنین از شخصیت او، جسارت و آزاداندیشی او در زمان زندگیش که به آغاز نظام توتالیتری راست آمده بود، یادآور شدند. گلرخسار صفی، شاعر سرشناس تاجیک گفت: پیش از همه برای او سیما و صورت و لباس پوشی پیرو همچون نمونه اینتلیجنسی تاجیک در اول قرن 20 جالب بوده و باعث افتخار وی گشته است. خانم گلرخسار افزود:
پیرو سلیمانی امروز از بالای مجله مودی پیر کاردن از فرانسه آمده است. برای همان تمپیر افکو کسی که از در میدوید فلتوت نبو کشی که پیرو نبو بخشم. و این صورت و این سلیقه و این شکل و این نازنینی شعرش هم جد. خودش هم همینجور بود. این مشعلی رخشانی عدالت زدایی که بود با مایی تاریکی بیدار زگیتی بزدایی ملوکی زیایی پیروی میکنند، تقلید نمیکنند با اصول اینی و یک چیزی میگید که در درونه شعر، هنر، تصویر و خیلی بیشتر هر چیزی انقلابی دیستن که احساس دارن میدونی اما شعرهای پیرو هم احساس دارن در اینجا هم نازکی هم لطافت. ما عاشق پیرو شما اینو میدونم.
شاعر و محقق رستم وهاب ضمن شرح اشعار پیرو سلیمانی گفت: هرچند از زمان زندگی این شاعر شهیر قریب یک عصر سپری شده است، اما هنوز ایجادیات او همجانبه و منصفانه تحقیق نشده و پیشکش خواننده گردانیده نشده است.
از طرف دیگر پیرو که طبعا یک شاعر نوآور بود، با کهنه‌گرایی و کهنه‌سرایی هم مقاومت می‌کرد و شاعرانی را که کاملا در قید تعبیرها و زبان و بیان ادبیات قدیم باقی مانده هیچ نمی‌توانستند واقعیت روز را در شعر خود بازتاب بدهند، مورد طنز قرار می‌داد.
صاحب نظران بر اینند که یکی از سببهای اصلی کمرنگ بودن مکتب ایجادی و میراث از خود باقی مانده پیرو سلیمانی این بوده است که برخی از محققان حتی در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان نیز شخصیت و میراث ادبی پیرو را نادیده می گرفتند و یا او را همچون یک نماینده اشرافزاده های بخارا و از غم و مشکل جامعه کنارجو می دانستند. عالم و متفکر تاجیک ستار ترسون در رابطه با شخصیت و ایجادیات پیرو سلیمانی چنین ابراز نظر کرد:
تو هنوز گمان میکنم غیر از پارا پارا خاطره ها یا اندیشه ها در خصوص ایجادیات پیرو سلیمانی دیگر چیزی نیست که واقعا ما پیرو سلیمانی را همچون شاعری آزاداندیش، شاعری نوآور، شاعری که محبتش به وطنش بی‌پایان بود تصور کنیم.
در طول عمر کوتاه خود پیرو سلیمانی 3 کتاب شعر و پس از مرگش در اول سالهای 60 در تهیه رحیم هاشم کلیات اشعار وی انتشار شده است. با ابتکار فرهنگستان شعر جهان و اتحاد نویسندگان تاجیکستان به مناسبت 110 سالگی زادروز شاعر، کلیات اشعار آتخان پیرو سلیمانی به نشر رسید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
110 سال روز شاعری نپرداز تاجیک پیرو سلیمانی در دوشنبه بود و با این گزارش خوب فرهنگی بخش اول مجله شامگاهی را به پایان میبریم. بسیار سپاسگزاریم که شنونده عزیز امروز هم برنامه های رادیوی آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید.
بعد از پخش یک ترانه دیگر، خبرهای تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم میشود. با رادیوی آزادی بمانید. Well, don't say you don't understand. The roots, the rules, the world, the love and the passion come from everywhere. One thing in Tajik land, love revolution is setting on fire. Gold, vamos, vamos. بلا بلا به خدا بلایی، عجب عجب
جلوه می نمایی بلا بلا با خدا بلایی عجب عجب جلوه می نمایی گردن از نمایی روخی خود نمایی جای خود را برایت می کنم خدای گردن از نمایی روخی خود نمایی جای خود را برایت می کنم خدای بلا 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 نبودی نبودی با تو عشق و هوس پای تو بودم نبودی نبودی با لب و عاشق شیدای تو بودم به خدا بلایی عجب عجب جلوه می نمایی گردن از نمایی روخی خود نمایی جان خود را
رادیوی آزاد